7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
یک نفر غرق شلنگ و شر و شر آب مصرف می کند، هی گر و گر ره بده.
رود اینگونه شود خالی از آب، منده می بینم از این چیزا عذاب.
از این چیزا؟
بله ببده.
باغها خشکند و استخر تو گر، آب مصرف می کنی تو گر و گر. ندارم کافی
گر رو گر رو ازت بگیرن چی کار میکنی؟
چه پر رو
پر رو پر ره میدم. باشه، منم فقط رود دارم، رود کارون، رود دز، رود عرس. حرفشان این است با تو. بس بس.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا. من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش عزیز، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. امیدوارم همگی خوب و سلامت باشن.
چرا یه خورده شلی؟ یک شنبه است. شلی؟
نه شل نیستن.
آروم گفتی.
گرما به هر حال همه رو یخ و آب میکنه.
دیگه گرما داره تموم میشه. امروز صبح یه نسیمی میومد، اصلا از پنجره انقدر دلانگیز بود. من گفتم به به،
شهریور داره. الان 9 صبح از من.
خب آره، ولی به هر حال حالا نوشیدنی زیاد بخور، آب زیاد میخوری.
این روزا که تو من زیاد به ویژه هندوانه زیاد میخورم. آب با آب لیمو من یه مقدار در طول روز سعی میکنم زیاد بخورم.
اتفاقا خیلی نکته مهمیه، مخصوصا با موتورسیکلت، مخصوصا کسایی که پیک هستن، حتما باید نوشیدنیایی که فقط آب نیست، املا هم درش وجود داره. معمولا مثلا اگر یه بسته ORS رو، یه پودر ORS رو داخل یه بطری آب معدنی بریزیم و برای محدوده زمانی مثلا چند ساعته خورد خورد مصرف بکنیم، کمک میکنه به این که به نوعی هوشیاری فرد در زمان رانندگی هم وجود داشته باشه. راننده های تاکسی، کسایی که رانندگی بلند مدت میکنن، فقط ورود آب کافی نیست، املا هم لازمه برای این موضوع الکترولیت ها و غیره و اینها که حالا بعد راجع به صحبت بکنیم. آب بنوشید. آب البته این روزها میدونیم که مصرف آب هم گفتن که باید درش مدیریت بهتری داشته باشیم، که البته بخشش به عهده من و شما شهروندان هست، بخش مهمیش به عهده دولت مردان و به نوعی ساختار حکمرانی هستش که مدیریت آب رو باید انجام بده، ولی سهم من و شما دور از ذهن نیست دیگه. من میبینم که شهرداری یه عالمه تابلو زده در تهران، عکسی پنگوئن گذاشتن و گفتن که خونه یخچال نیست. بعد نمیدونم منظورشون من شهروندم که پنگوئنم، مثلا اگر درجه کولرم زیادی پایین باشه، خیلی ها این کار میکنن دیگه، خونه خیلی خنک میکنن.
آره، عجیبترش این که ببند 5 نفر 15 نفر منتظرن.
ببند، اصلا این واژه ببند یعنی چی؟ آیا ما اینقدر با هم دیگه عادی شده ارتباطمون؟ یعنی مثلا من دارم تابلو رو میخونم، زده ببند، منظورش شیر آب،
ببند.
ببند مثلا 6 نفر اینطوری تشنه میمونن،
16 نفر
فلان.
اصلا محاسباتشون واقعا اشتباهه. اگه مثلا 16 دقیقه دوش میگرفتم، 16 دقیقه هم بکنم 1 دقیقه، به 15 نفر دیگه میرسه. اونا هم به شرطی که 1 دقیقه بخوام بگیرن. ولی من 16 دقیقه هم بکنم 8 دقیقه، چجوری میخواد به 16 نفر دیگه برسه؟ اینو نمیدونم چجوری نشه سن حساب کتاب کردن.
از این جهت میگم حالا شاید محاسبه کردن، شاید توضیح براش دادن، شاید منظورشون به جای میگه اگر شما دوش گرفتنتو نصف بکنی زمانش رو، مثلا 6 نفر آدم دیگه میتونن آب نوشیدنیشون رو در دسترس داشته باشن. آره. ولی این پنگوئنه جالب بود برام، یعنی مثلا یه نفری که خیلی گرمایی دما رو میاره مثلا روی 21 درجه میذاره، این پنگوئنه پیامی که داره میده این شکلی دیگه. من فکر کنم یک کوچولو باید در گرافیک پیام‌هایی که قراره که یک فرهنگ جدید ارتباطی و فرهنگ جدید مصرف رو ایجاد بکنه، یه خورده باید دقت بیشتری بشه دیگه. در هر حال خدمت دوستان گرافیست شهرداری بگم که بنده پنگوئن نیستم، این سهم بنده رو جدا بکنه، خونمون هم خنک نیستش، خیلی درجهش درسته و اینها، بعد 25 درجه بشه دیگه.
25 درجه خب میگم بهینه هستش. منم بگم من دوشام 4 دقیقه هستش، واقعا دیگه کمتر نمیتونم بکنم.
تازه تو موداری 4 دقیقه است، حالا من 1 دقیقه هم کمتر، یعنی نه جدی، من هی دارم هی کمتر میکنم مصرفشو. یا حتی در واقع یه چیز جالب بگم، امسال این تجربه رو داشتم، به دلیل اینکه خب بهداشت فردی هم مهمه، من همیشه تابستونا هر روز دوش میگرفتم، گاهی اوقات روزی دو بار هم ممکن بود دوش بگیرم، ولی
میگم
امسال...
خوب نیست اتفاقا.
آره امسال کار دیگه ای کردم، رفتم از این دستمال مرطوب های بهداشتی گرفتم. بعضی وقتا مثلا عصر که میام خونه یا شب که میام خونه دیگه نمیرم دوباره دوش بگیرم، یا حتی یک روز در میون دوش میگیرم و از این پدا استفاده میکنم و تمیزم میشه بدن رو، میتونی تو تمیز بکنی، نه دیگه در واقع بوی عرقی ایجاد میشه،
ضدعفونی
هم میشه و میشه آره دیگه میشه از این دستمال های مرطوب بهداشتی استفاده کرد.
دستمال های سالمندان نوشتن، البته ویژه سالمندان لزوما نیست، ولی نه سایزش مقدار بزرگتره، راحت ترین از این
نکته که وجود داره اینه که من نمیخوام بگم که وای من چقدر دقت نظر دارم، راستش رو بخواین وضعیتمون بحرانیه، هیچ راه حلی به غیر از کم کردن مصرفمون نداریم فعلا. این فعلا داشته باشیم، ما بعد از این مطالبه خواهیم کرد که چرا وزارت نیرو شبکه آبرسانی ما رو احیا نمی‌کنه، که اتلاف آب چقدر داره در مسیر رسیدن آب تا خونه‌های ما اتفاق می‌افته. این مطالبه مهمیه که ما باید داشته باشیم، اما فعلا در وضعیت اضطراری لازمه که من و شما یک اقدامی بکنیم برای اینکه مصرف رو کمتر بکنیم. همه اینا رو گفتیم که بریم برنامه یک شنبه رو شروع بکنیم.
شروع کنیم.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح رادیوم.
بریم سراغ میثم موسوی و مروری کنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم بومیسازی خط تولید نانو ذرات کربنات کلسیوم. یک شرکت دانش بنیان ایرانی با بومیسازی خط تولید صنعتی نانو ذرات کربنات کلسیوم با ابعاد 50 تا 70 نانومتر و خلوص 98.5% نیاز بخش بزرگی از صنایع کشور را تامین کرده. این محصول به دو صورت ساده و آبگریز تولید و در صنایعی مثل پلیمر، رنگ، لاستیک، کاغذ، دارو و مواد ساختمانی به کار می رود. ظرفیت تولید سالانه این خط 1500 تنه و برنامه‌ریزی برای افزایشش ادامه داره. با توسعه فناوری بیش از 97% مواد اولیه هم از منابع داخلی تامین میشه که وابستگی به واردات رو به حداقل رسونده. دستگاه تصفیه هوای خانگی فشار خون رو کاهش میده. مطالعه‌ای نشون داده که استفاده از تصفیه کننده هوای خانگی با فیلتر هپا میتونه فشار خون سیستولیک رو در افراد با فشار خون بالا به طور قابل توجهی کاهش بده. این اثر حتی در مناطقی با آلودگی هوای نسبتاً پایین هم مشاهده شده. این تحقیق که روی 154 نفر ساکن نزدیکترین بزرگراه‌ها انجام شد، مشخص کرد که تصفیه هوا میتونه به کاهش ریسک بیماری‌های قلبی کمک کنه. پژوهشگران تاکید دارند بهبود کیفیت هوای داخل خونه میتونه سلامت قلب رو بهبود ببخشه. و در پایان، اولین ربات نوازنده درام جهان با دقت 90% به صحنه موسیقی اومد. محققان اولین ربات انسان نمای نوازنده درام جهان رو ساختن که میتونه با دقت بیش از 90% ریتم های پیچیده در سبک های مختلف موسیقی رو اجرا کنه. این ربات رفتارهای انسانی مثل تغییر چوب درام و ضربه زدن با بازوهای متقاطع رو یاد گرفته و قادر اجرای زنده در کنار نوازندگان داشته باشه. حالا این تیم تحقیقاتی در حال انتقال این تکنولوژی از محیط شبیه سازی به سخت افزار واقعیه و قصد داره قابلیت بداهه نوازی رو به ربات اضافه کنه تا بتونه به صورت زنده به تغییرات موسیقی واکنش نشون بده. این دستاورد میتونه افق‌های جدیدی در حضور ربات‌ها در هنر و آموزش مهارت‌های زمانی باز کنه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
امروز در پرونده ویژه رادیوم درباره یک موضوع شگفت انگیز می‌خوایم صحبت بکنیم. می‌دونید که هم من هم احسان مهرجو تو این برنامه رادیویی با متخصصای گوناگونی صحبت کردیم در موضوعات مختلفی و خیلی از این موضوعات خیلی شگفت انگیز بودن. ولی اجازه بدید که بگم که من خودم غافلگیر شدم با موضوع گفتگوی امروزمون با متخصصی که اکنون در پرونده ویژه رادیوم همراه ما هستن. اجازه بدید آشنا بشیم با آقای دکتر محمد رضا جواهری تفتی، دکترای مهندسی عمران، سرپرست سابق سازمان نظام مهندسی کشور هستن. سلام به شما دکتر، صبحتون بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت استادی و شنوندگان خوب برنامه رادیو جوان.
خیلی متشکرم آقای دکتر جواهری. ما مدتی پیش فکر کنم 1-2 سال پیش بود که خبر یک جابجایی قولاسا شنیدیم. خبر جابجایی قولاسا در معماری و در سازه و ساختارهای ساختمانی موضوعی که شاید ما در فیلم‌های مستند خارجی همیشه دیده بودیم و من متوجه شدم که در ایران خودمون هم اتفاق افتاده و اتفاقا در یکی از نقاط بسیار مهم کشورمون در حرم حضرت امام رضا علیه السلام، یکی از گلدسته‌ها توی طرح توسعه‌ای که داشتن برای در واقع موقعیتی که طراحی جدید اتفاق افتاده بوده، مکانش مکان مناسبی نبوده. مکانیابی جدیدی اتفاق میفته بر اساس اصول مهندسی و بعد یکی از گلدسته‌ها جابجا میشه. خیلی خبر مهمی بود، گرچه ما کمترم راجبش شنیدیم، ولی به نظر من یه اتفاق فوق‌العاده عجیب و غریب بود که شما بتونید در زمانی که به هر حال اونجا محل تردد مردم هست، مردم میان و میرن، زوار زیادی اونجا حضور دارن، و در این حال جابجا کردن یک گل دسته که بالاخره یک عمارت بزرگی است به لحاظ ساختمانی خیلی خیلی عجیبه. من نمیدونم چند متر، فکر کنم بیش از 30 متر باید باشه احتمالاً. چطور این اتفاق افتاد؟ خیلی مشتاقم که از شما دربارش بشنویم.
خواهش میکنم. من اولا بگم که خب من هیچ نقشی نه در طراحی این موضوع نه در اجرایش، بلکه اخبارش رو رصد کردم و به لحاظ تخصصی که دارم خدمت شما توضیح میدم. خب این گلدسته از نظر فنی مهندسی یه کار ویژه‌ای بود که در کشور انجام شد.
ما مورد که اطلاع مشابهی داشتیم آقای دکتر؟
نداشتیم، تو این سطح به این شکل نداشتیم. آها. ما تو سازهای صنعتی زیاد این تیپ کار انجام میشه، ولی خب تو این ارتفاع با اون حساسیت در اون موقعیت یه کار ویژه و خاصی بود و به اعتقاد من کم نظیر بود حداقل، و جز موارد نادر در کشور بود که اتفاق افتاد. خب این گلدسته چیزی حدود 5 متر از محل اصلی خودش جابجا شد با چیزی حدود تقریبا 80 تونی در واقع این مجموعه عظیم جابجا شد. معمولا خب ما پروژه‌های خاصی که قرار هست جابجایی بکنیم یا اصطلاحاً بهش میگن ریلوکیشن، محلش رو می‌خوایم جابجا بکنیم، دلایلی داره چرا اصلا این کارو انجام میدیم. یا بعضی مواقع تو طرح‌های توسعه‌ای میفته اون پروژه، اون ساختمان اهمیت داره. بعضی مواقع به خاطر قدمت تاریخی که داره ما مجبور هستیم که اون ساختمون رو حفظ کنیم، ولی در اون نقطه در اون منطقه به دلایل شرایط محیطی، آب و هوایی یا مسائل مختلف دیگه امکان پذیر نیست. بعضی مواقع خود مالکین، حالا در بعضی از کشورها این اتفاق میفته که مالک تمایل داره این پروژهش رو، این ساختمون خودش رو جابجا کنه به یک نقطه دیگه، خیلی جالبه، و بخواد زمینش رو بفروشه ولی ساختمون روش رو نمیخواد بفروشه. خب منتها در کشور ما واقعا وجود نداشته همچون مواردی به استثنای همین موردی که شاهدش بودیم در کشور، و کار فوق العاده مهندسی بسیار خاص انجام شده. من باید همینجا واقعا تشکر بکنم از تیم مهندسی که این کار رو انجام دادن مربوط به حرم امام رضا. 3 مرحله در واقع برای جابجایی در هر پروژه، یعنی برای هر ساختمون. این ساختمون میخواد یه ساختمان 10 طبقه باشه، میخواد یک ساختمان مثلا 2 طبقه باشه، به شکل‌های مختلف این کار میتونه انجام بشه. اولین قدمش اینه که اون پروژه باید بلند بشه از سطح زمین، پس باید وابستگیش رو از تکیه‌گاهش یا بخشای ساپورتیش جدا بشه. نیاز هست که اون بخش با استفاده از جک جدا بشه. حالا در زمانهای قدیم که خب قدمت به اصطلاح زیادی هم داره، حالا در دنیا من بهتون میگم، با استفاده از جک‌های دستی که میچرخوننش بعد خود به خود اون جک یه ارتفاعی میگیره، وزن ساختمان آزاد میشه و دیگه روی اون زمین نیست. بعد اون سازه مقداری ارتفاع میگیره در حدی که بتونه یک چرخ زیر اون قرار بگیره. حالا این میتونه یک چرخ دستی باشه برای یه سازه خیلی کوچیک سبک باشه، میتونه تبدیل بشه به یک سکوهای خیلی پیشرفته و سکوهای بسیار دقیق، میتونه ریل گذاری بشه، به یکی از این روش ها در واقع زیر اون قرار میگیره و بعد حمل اون اتفاق میفته.
خب این آقای دکتر برای یه ساختمان مثلا دو طبقه است، ولی وقتی میگیم یک گل دسته ما داریم راجع به یک سازه صحبت میکنیم که نه خیلی ارزش زیاده ولی در این حال طول خیلی بلندی هم داره. من نمیدونم اصلا متریال ساخت مثلا گل دسته های حرم امام رضا علیه السلام چی از آجره، چی ما داریم راجع به چه ساختمانی صحبت میکنیم، ولی میتونم حدس بزنم که کار پر ریسکیه، چون کوچکترین ریسک و خطایی اگر به وجود میومد به هر حال یک موج خبری خیلی بزرگی رو ایجاد میکرد که یه دفعه یه گلدسته فرض کنید که مثلا یه تیکش کنده شده یا فرو ریخته یا هر اتفاقی که به هر حال بخشی از کار مهندسیه، یعنی دور از ذهن نیست میتونه این اتفاق هم بیفته، ولی خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و همه چیز با موفقیت کامل پیش رفت. من رفتم ویدیوهاشو دیدم، خیلی کار هیجان انگیز و عجیب مهندسی به نظر من رسید. آیا برای شما به عنوان یک مهندس کار عجیبیه؟
ببینید کار عجیبی نیست از نظر ما مهندسین، هیچ کاری نشد نداره، منتها هزینه انجام اون کار خیلی مواقع باعث میشه که کسی اون کار رو انجام ندهد در حوزه
هزینه مهندس. که لزوماً هزینه مادی نیستش که
دقیقاً هزینه مادی هست. در یک جاهایی البته برای ساختمان‌هایی که اثر تاریخی باشن اونجا حساسیت‌ها دیگه چند برابر میشه، شاید هزینه مالی میره در درجه دوم قرار میگیره، هزینه معنوی کار و اون اثر بسیار حیاتی میشه که نگهداریش و حفظ و حراستش که ما داریم. در جهان کارهای دیگه‌ای هم انجام شده و بعضن در زمان حملش بعضی از قطعاتش جدا شده ریخته، بعد مجبور شدن که اون رو اصلاح بکنن. اون چی که مسلمه برای این گلدسته که خب قدمت تقریبا 40 ساله داشته و بعد از انقلاب هم ساخته شده، خوشبختانه اول خب بررسی میکنن به لحاظ مهندسی که آیا این سازه امکان داره، چون به هر حال تو تغییر شکل میفته و احتمال داره آسیب ببینه. خوشبختانه این بررسی رو انجام دادن، دیدن مشکلی وجود نداره و بنابراین همینطوری شروع به نقل و انتقال نکردن. نکته مهم بعدی حملش هست. حمل خیلی مهمه، بسیار مهمتر از جدا کردن هست. حمل اگه از یه حدی سرعتش بیشتر بشه یا همون لحظه شروع و لحظه استوپش که دوتا حرکتیه که اصطلاحاً شتاب ما میگیریم، ساختمان میگیره و این شتاب یک نیروی جدیدی رو در ساختمان ایجاد میکنه که اصطلاحاً بهش میگن نیروی اینرسی. اون نیرو شما در جهت مثلا افقی دارید حرکتش میدید به سمت مثلا فرض بگیرید قبله و اون نیروی اینرسی خلاف جهت قبله ایجاد میشه، بنابراین سازه رو شروع میکنه به ارتعاش در آوردن و اون میتونه لطمه بزنه. معمولا در حمل اینها مثلا در این گلدسته تقریبا آماری که من داشتم و گزارشی که من داشتم حدودا 1.5 میلیمتر بر ثانیه سرعت حرکت بوده و سرعت بسیار منطقی و مهندسی بوده برای انجام کار که اون اتفاق نیفته، نیرو انرژی بسیار خفیف باشه در حدی که ما فرض میگیریم اصلا نیست. و مرحله سوم دیگه مرحله ای که بعد از اینکه به جای خودش رسید و محل استقرارش قرار گرفت بیاد و باز جک ها دوباره کار میکنن، جک ها میان زیر سازه رو میگیرن با دستک ها و با قطعاتی که از قبل طراحی شده، بعد اون چرخ یا اون سکوی ویژه خارج میشه و سازه میاد استقرار پیدا.
ببخشید گفتید 1.5 میلی
متر در ثانیه.
بر ثانیه.
بر ثانیه.
و این سرعت با این حساب، یعنی این جابجایی تقریبا 60 متر توی چه مدت انجام شده؟
65 متر بوده بنا به گزارشی که خودشون دادن، تقریبا چیزی حدود 5-6 ساعت طول کشیده. یعنی تقریبا یک برآوردی میکنیم زیر 1.5 میلی متر بر ثانیه حرکتش
یعنی
شده و
مردم مشهد زوار میدیدن که در واقع این جابجایی رو احساس میتونستن بکنن. اگر
سرعت خیلی ناچیزه، ولی کسی که مثلا فرض بگیرید 2-3 ساعت اونجا باشه میبینه که
این جابجایی
داره اتفاق
و بعد ما میدونیم که راجب چه وزنی داریم صحبت میکنیم، راجب چه ارتفاعی صحبت میکنیم. حدودا این گلدسته فکر کنم هولوش بیش از 30 متر در واقع ارتفاع داره.
بله ببینید من ارتفاع دقیقش رو چون نمیدونم ذکر نکنم، ولی با 8 تا جک 80 تنی این گلدسته حمل شده، چون خب خود اون سکو با تغییر شکل نده، باید ریجید باشه، صلب عمل بکنه، بنابراین با یک طراحی وزن رو اضافه تر در نظر میگیرن و با استفاده از ریل راه آهن و تراورس هم انجام شده.
من دارم همش تصور میکنم یه گل دسته است، اون پایین به هر حال یه استوانه است دیگه، این استوانه هشت جک چجوری زیرش قرار گیره؟ یعنی یه جای خالی شده جک به جای اون
اول اول اون جک ها رو میزنن، دستک های از قبل ایجاد میکنن.
دستک چیه؟ ما بدون
دستک یعنی قطعاتی که بعضی مواقع خود سازه جا داره برای اینکه این جک زیرش بزنه. مثلا بالکونه کنسول داره،
بله.
میاد محاسبه میشه که آیا این جواب میده یا نه. مثلا همین سالونی که ما و شما الان زیر این سقف قرار داریم، اگه وسط اینو ما شروع کنیم جک زدن، سقف میره بالا، خیلی ساده. اگه نداره یا فضایی نیست که اون امکان داشته باشه، دستک هایی رو متصل میکنه،
بله.
و بعد اون وقت جک ها رو به اون نقاط وصل میکنه. جک ها کجا قرار میگیره؟ کفش قرار میگیره روی زمین و اون سمتش قرار میگیره روی سازه یا روی اون استراکچر اصلی، و اون جک در واقع سازه رو دیگه بعد از برش دادن از کف که باید بریده بشه، بعد از برش دادن این از کف بلند میشه. استران میگن جابجایی قائم. ابتدا یک جابجایی قائم بهش میدن و بعد جابجایی
وای من تا همینجاش استرس گرفتم. خیلی کار عجیبیه. همه اینا این تنظیم کردن ها برای شما مهندس ها به نظر خیلی چیز معمولیه، ولی برای من که میرم وای میسم اتوبوس مثلا یه دفعه 5 دقیقه دیر میاد یا زود میاد، به هر حال ما عادت کردیم تو زندگی روزمره‌مون به اینکه تو زندگی شهری و اینا ببینیم یه چیزی هی تأخیر داره. اگه یکی از اینا دیرتر کار میکرد یا بد کار میکرده میتونست یه فاجعه بشه.
بله شما شک نکنید این کار فوق العاده مهندسی است. من خیلی ساده واقعا برای اینکه عموم صحبت ها رو متوجه بشن، اگه این کارو بخوام در کلاس درس به اصطلاح ارائه بدیم، مثلا فرمول صحبت کردنمون فرق میکنه، اصطلاحاتمون، بحثایی که مطرح میکنیم، اون تا خب در سطحی بیان میکنیم که هم اهمیتشو بدونه هم واقعا به زبان ساده بیان شده باشه. وگرنه شما شک نکنید که این کار اگه یه دونه جکاب مشکل بر بخوره، اگه در زمان حمل حتی یه ذره سنگ مثلا یا چیزی در مسیر حرکت موجود باشه که یه ذره بخواد توقف ایجاد بکنه، سازه شما دچار ریزش قطعات، چون این گلدسته ها هم خب بهش قطعاتی آویزون هست، تغییر شکل میده. بله طلا کاملا باید مهارهای جانبی لازم وصل شده باشه به اون قطعات که اون قطعات نگهداری جانبی بشه تا اون قطعه بتونه صحیح و سالم منتقل بشه.
تا اینجا جک ها قرار داده شده، برش افقی زده شده، ارتفاع اولیه ایجاد شده، ارتفاع یعنی مثلا احتمال چند سانت مثلا از سطح،
بله، به میزانی که باید قرار بگیره روی اون سکوه یا روی اون ریل یا روی هر چیزی که ما قرار هست بر حسب ظرفیت و توناژ اون باید قطعه زیری طراحی بشه. میگم همه اینا بحثای مهندسی داره، یعنی خود اون قطعه‌ای که میاد زیر این سازه قرار میگیره محاسباتش باید انجام بشه، استکاکش باید دیده بشه. اگه اون قطعه کوچیک باشه شاید به علت وزن بالا و استکاکی که داره به این راحتی ها امکان حرکت دادنش نباشه، بعد برای حرکت دادنش یه دفعه مجبور بشیم نیروی سنگین ایجاد کنیم و اون یک دفعه در ابتدا مقاومت میکنه. ما یه استکاک به اصطلاح استاتیکی داریم، یه ذریب استکاک استاتیکی داریم، یه ذریب استکاک دینامیکی داریم. وقتی سازه شروع به حرکت کرد دیگه اون استکاک خیلی کم میشه، بنابراین همه اینها محاسبه میشه که خب اون چرخه، اون ریله، اون سکویی که طراحی میشه و نهایتاً این حرکت شروع میشه.
من خیلی متشکرم. همچنان این گفتگو ادامه داره، ما با دکتر جواهریان داریم گفتگو میکنیم راجبه سازه یکی از گلدسته های حرم امام رضا علیه السلام که برای توسعه فضای حرم جابجایی اون انجام شدش. من همینجور جا داره که یاد بکنم از تولیت حرم امام رضا حاج آقا مروی که انسان توسعه گری هستن، واقعا انسانی هستن که تکیه به علم دارن. سوابق حرفه ایشون هم که نگاه بکنیم میبینیم که خیلی به دنیای ستاره شناسی و نجوم و تکیه به نظر کارشناسا اطمینان داشتن همیشه، و حالا اینجا هم در واقع به گروه مهندسان. چون واقعیت چه بخواین وقتی شما مدیر یک ساختار یک سازمانی هستید ریسکتون رو سعی میکنید کم بکنید دیگه، ولی خب به هر حال ایشون یک کار پر ریسکی رو انجام دادن و تکیه کردن به علم، و این خیلی خیلی جالبه که در واقع این اتفاق امیدوارم که در باقی جاهای کشورمون هم رخ بده، اینکه ما پیوسته به نظر کارشناسا متخصصا تکیه بکنیم و کارهایی که به نظر میادش که ناممکن هست رو با کمک متخصصان انجام بدیم.
اینجا ایرانیومه در دل رادیوم، جایی که ما دنبال جاذبه های علمی در دل شهرهای زیبای ایران میگردیم. سلام، صبحتون بخیر. همونطور که میدونین موضوع برنامه رادیوم امروز یک موضوع جالب و هیجان انگیز، جابجایی قولاسا. و خب من هم در بخش ایرانیوم تصمیم گرفتم یکی از همین جابجایی های مهم رو معرفی کنم. جابجایی که نه فقط یک سازه بلکه بخش از تاریخ مشهد رو هم نجات داد، سردر مدرسه عباس قلی خان. در جریان توسعه شهری مشهد، سردر تاریخی این مدرسه در مسیر خیابان کشی قرار میگیره، اما به جای تخریب تصمیم گرفته میشه این اثر ارزشمند با یک عملیات دقیق و پیچیده چند متر عقب جابجا بشه. مهندسان با سازه‌های نگهدارنده فولادی، برش فوندانسیون و استفاده از جک‌های هیدرولیکی سردر رو کاملا سالم منتقل کردن و روی پایه مقاوم دوباره نصب کردن. مدرسه عباس قلی خان که شاهکاری از دوره صفوی هستش، در سال 1077 هجری قمری به دستور عباس قلی خان بیگلربیگی حاکم وقت خراسان ساخته شد. این مدرسه در قلب بافت تاریخی مشهد و نزدیک حرم مطهر امام رضا علیه السلام قرار داره. مدرسه عباس قلی خان مثل دیگر بناهای دوران صفوی با استفاده از کاشی‌های آبی رنگ و معرق تزیینات زیبایی داره که در ایوان‌ها و بخش‌های مختلف ساختمان دیده میشه. ساختمان مدرسه به سبک چهار ایوانی طراحی شده و در دو طبقه قرار داره. در اطراف فضای مستطیل شکل این بنا 104 حجره برای سکونت طلاب ساخته شده. از دیگر ویژگی‌های معماری مدرسه عباس قلی خان 12 پله آجری هستش که طبقات بنا رو به هم متصل می‌کنه. این پله‌ها به زیبایی طراحی شده و در عین سادگی به ساختمان جلال خاصی می‌بخشه. یکی از بخش‌های مهم این مدرسه کتابخانه سید هستش که در سال 1344 سید علی بهشتی کتابخانه‌ای رو به مجموعه مدرسه وقف کرد که به نام کتابخانه سید شناخته میشه. این کتابخانه گنجینه ای از نسخه های خطی، کتب فقهی، تفسیری و فلسفی هستش که هم طلاب مدرسه و هم پژوهشگران علوم اسلامی ازش استفاده میکنن. مدرسه عباس قلی خان امروز هم یک مرکز فعال آموزش دینیه و هم یک اثر ملی که یادگار توان معماری و هنری ایران در دوران صفوی هستش و جابجایی سردرش نمونه ای کم نظیر از همزیستی مهندسی مدرن و میراث کهنه. امیدوارم این بار در سفر به مشهد از مدرسه عباس قلی خان دیدن کنین و از دیبایی های این بنای تاریخی لذت ببرین. خوش بگذره.
بازگردیم به پرونده ویژه امروز رادیوم. ما با دکتر جواهریان داریم گفتگو میکنیم راجع به سازه یکی از گلدسته های حرم امام رضا علیه السلام که برای توسعه فضای حرم جابجایی اون انجام شده. احسان انگشتتو بالا گرفتی، میخوای چیزی بگی؟
آره، به این برش افقی اشاره کردن دکتر جواهری که ما برش افقی رو میزنیم سازه رو و بعد حالا اون جک ها، ریل ها، هر چیزی که از مهار کننده ها رو این به کار میگیریم. ما میدونیم زیر سازای دکتر کلی زیر ساختای شهری وجود داره، کلی لوله آب، کلی لوله گاز، سیمکشای برق هستش. اینا تکلیفشون چی میشه؟ اینا هم یکی یکی همه قیچی میشن، بعد تو اون جای جدید لوله کشای جدید باید دقیقاً سر جای خودشون اون لوله کشی ها و کاب کشی ها انجام بشه، این بره دقیقاً لوله های قطع شده که تو ساز باقونده بره سر جای اون لوله ها قرار بگیره، یا نه اصلا اونجا یه اتفاق دیگه رخ میده؟
نه دقیقاً همین،
خیلی کار حساسه.
بله دقیقاً همینه، جایی که واقعا تاسیسات داشته باشه، مخصوصا برای ساختمان ها که دقیقاً خب قطع کردن اینها با یک برنامه ریزی از قبل تعریف شده است، دقیقاً مشخصه در کجا قطع بشه، محل قطع شدن، محل وضع شدن، چه بسا بعضی از قطعات چند تیکه بشه، یعنی همه اینها در یک برش عرضی یا در یک صفحه احتمال داره اتفاق نیفته، گرچه بعضی مواقع اگه صرفاً یک سازه صنعتی باشه در یک صفحه برشش زده میشه، ولی بعضی مواقع احتمال داره بعضی از قطعات توی ارتفاعهای خاصی قطع بشه و بعد در مکان بعدی که قرار میگیره. من تا اینو بگم، خود جابجایی سازه ها کلن دو تا روش داره. یه روشش این هست که قطعات کلن باز میشه، دمونتاژ میشه و بعد مونتاژ میشه. این عرفه، این در ایران هم فراوون
اوراق کردن و دوباره سوار کردن،
خیلی از سالن های صنعتی ما باز میشه پیچ و موره، میره در یک جای دیگه قرار میگیره. اینا برای سازه هایی که تعداد قطعاتش کم هست و حالت پیش ساخته داره، بیشتر حالت خشک سازی داره، خیلی ترسازی توش به کار نرفته چون میشه. ولی وقتی ما بریم به سمت سازه های به اصطلاح سنگین یا بنایی هم توش اتفاق افتاده باشه دیگه، خب این کار عملا نشدنی هست و میره به سمتی که ما باید کل سازه رو جابجا کنیم. این مدل مدل جابجایی کل سازه هست که اتفاق افتاده و این بسیار مهم و حیاتی هست تو این جابجا. خب خیلی مواقع جابجایی ساختمان ها حتی مبلمانش هم تغییر نمیکنه.
آه عجب.
یعنی اینقدر سیف
برش میاد.
بله اینقدر سیف این کار انجام میشه که و ایمن انجام میشه که اگه شما تو خونه هم باشید میتونید همینطور بمونید و ساختمون جابجا در این حد.
آی دکتر من برگردم به اون تیکه جک ها گفتید که قرار داده شد جدا شد اون برش مقطعی خرد، اون پلتفرم یا اون زیرسازه قرار داده شد اون صفحه‌ای که صفحه جابجایی هست، حالا در واقع قراره که رو ریل این صفحه حرکت بکنه 65 متر حدودا بره جابجا بشه به نقطه بعدی برسه. گفتید که یک فشار اولیه‌ای بعد وارد بشه که یه اینرسی هم در واقع به وجود میادش و گفتید در زمان توقف هم این ریسک وجود داره، یعنی هم حرکت دادنه خطرناکه، ریسک اولیه است، هم توقفه. توقفه چرا خطرناکه؟
برای اینکه اونجا هم باید متوقف بشه. شما هر چیزی که سرعتش تغییر بکنه شتاب ایجاد میکنه. یعنی شما وقتی تو ماشین